أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرائط التعارض، يشترط في التعارض أولا اتخاذ موضوع الدليلين، فلو كان أحد الدليلين موضوعه غير موضوع الآخر لا يبقى التعارض، كما لو كانت المخالفة بين دليل الأمارة ودليل الأصل. وذلك لأن الأصل موضوعه الشيء المجهول حكمه بوصف عنوان أنه مجهول الحكم، لكن الأمارة موضوعه ذات الشيء، ولذا جاء في كلام الشيخ الأعلم وبذلك ولعجب ذلك وبدليل ذلك قال لا تعارض بين دليل الأصول والأمارة، يعني دليل الأمارة والأصل. الثاني من شرائط التعارض حجية الدليلين، لأن التعارض لا يقع بين الحجة ولا حجة. الثالث كونهما، يعني كون تخالف الدليلين في مقام الدلالة والإثبات، يعني بدلالتهما يتخالفان، لا من جهات أخرى مع قطع نظر عن الدلالة. من أنا لا تخالف بين الأصول العملية من حيث أنها أصول عملية، بل إنما التخالف بين أدلة الأصول، لأن أدلة الأصول هي التي دلت على ثبوت الأصول فبدلالتها. لذلك لأن التنافي إنما يكون ناشئا من الدلالة، فما لم تكن هناك دلالة لإنوان لدليل لأي شيء لا تنافي بالبين. وعما ما جاء في كلام السيد الإمام في المقام من أنه يشترط في التعارض أن يكون في محيط التشريع، ولو كان مراده من محيط التشريع بعد التشريع، بعد صدور التشريع يصح كلامه، وإلا فلو كان مراده ما يعم ذلك، أو كان مراده مقام التشريع من محيط التشريع، لو كان مراده مقام التشريع لا يصح هذا. وذلك لأن مقام التشريع يشمل الملاكات والحكم والمصالح والمفاسد الداعية إلى جعل الحكم، لأن المشرع في محيط التشريع في مقام التشريع يلاحظ أولا الملاكات والحكم والمصالح الداعية إلى الجعل ثم يشرع، فيكون ملاكات والحكم والمصالح والمفاسد الداعية إلى الجعل والتشريع من سنخ من شؤون مقام التشريع. فلو كان مراد من محيط التشريع مقام التشريع يدل عليه الإشكال، بل إنما الأحسن أن ما جاء في كلام صاحب الكفاية من أنه يشترط في التعارض أن يكون بحسب مقام الدلالة والإثبات، فلا بد أن يكون ذلك بعد صدور التشريع، يعني الدليل الذي دل على التشريع في رواية والدليل الذي دل على التشريع في رواية أخرى إذا كانت في مقام الدلالة بدلالتهما يتخالفان فحينئذ يقع التعارض. النقطة الثانية أنه يشترط في استقرار التعارض، كان الكلام إلى الآن في أصل التعارض، أما استقرار التعارض يشترط فيه عدم إمكان الجمع الألفي بين مدلولي الدليلين، وهذا واضح، لأنه إذا أمكن الجمع العرفي في الحقيقة لا يراه العرف متزادا أو متناقضا، يعني لا يرى التناقض والتزاد في مدلول الدليلين. والذي جاء في الآية الشريفة قوله تعالى لو وجدوا من عند غير الله إلا وجدوا فيه اختلافا كثيرا، الاختلاف الكثير لابد أن يكون المراد منه هو على وجه التزاد أو على وجه التناقض. وذلك لما نشاهده بالوجدان في الآيات الشريفة من التخصيص والتغيير والحكومة بكذا، أنها الخلافات التي يمكن الجمع بينه عرفا ولو كان الاختلاف الكثير مثل هذه الاختلافات فهو موجود بالوجدان في القرآن، فليس المراد من الاختلاف الكثير هذه الاختلافات قابلة للرعب الجمع العرفي. هذا أشار إليه سيد الإمام وكلامه في ذلك متين في تفسير هذه الآية بمناسبة ذكره في كتابه الرسائل في الأصول في بحث التعاضل والترجيح. ثم قسم الشهيد السابر التعارض إلى ما يمكن فيه الجمع فهو بدوي، وإلى ما لا يمكن فيه الجمع فهو مستقر، وسمى كلا الطرفين يعني كلا القسمين بالتعارض. كلامه متين لكن تعبيره عن القسم الأول بالتعارض فيه مسامحة، بذلك لأن العرف عند التعمل لا يرى بين المختلفين إذا أمكن الجمع بينهما عرفا تعارضا في الحقيقة. فالأصح أن نقول الدليلان المتخالفان إذا كانت التخالف بينهما مستقرا فهو من التعارض، وإلا فليس بتعارض. ومن هنا عرفوا التعارض بأنه الاختلاف على وجه التناقض أو التضاد. التناقض أو التضاد إنما يكون فيما إذا لم يكن الجمع بينهما عرفا. ثم إنه لا تعارض بين إطلاق لفظ معقد الإجماع يعني النقطة الثالثة أو النقطة الرابعة، أنه لا يقع أبدا التعارض بين إطلاق لفظ معقد الإجماع وبين النص من النصوص من نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن لفظ معقد الإجماع لم لا يكون لفظا وكلاما صادرا من متكلم واحد، بل إنما هو فتوى مضمون عدة كلمات فقهاء، كلمات عدة من الفقهاء جماعة منهم، فليس هذا كلام ولفظ صادر من متكلم واحد. يشترط في يعني معقد الإجماع والنص المتخالف له لابد أن يصدران من متكلم واحد. النصوص كلها كتابا أو سنة صادرة من متكلم واحد. لماذا؟ لأن الله تعالى والرسول والأئمة عليهم السلام كلهم بمنزلة متكلم واحد. هذا ثبت بالوجدان بضرورة الشرع، لا إشكال فيه. أما إذا تخالف الإجماع والنص إطلاق لفظ الإجماع بما أنه مضمون فتوى عدة من الفقهاء من كلمات الفقهاء، لا يمكن أن نقول أنه والنص كلاهما صادران من متكلم واحد. من أجل ذلك نأخذ بالقدر المتيقن من معقد الإجماع في مقابل النص. هذا إجمال الكلام. تفسير كلام إن در تعارض شرائطی بیان شده در اصل تعارض، یعنی بفرمایید که حالا در اصل این مخالفت و در اصل تنافی التفات فرمودید، بله در اصل تنافی اینجا تعارض به معنای همون تنافی هست، التفات فرمودید در اصل تنافی فی الجمله شرط شده اموری. یکی این که موضوع دو دلیل واحد باشند، حالا ممکنه یکی عام باشه یکی خاص، ولیکن موضوعشون فی الجمله با هم یکی هستن. اعتق رغبتن رغبتن مؤمنه علی ای حالل، هر دو داخل در ذات رغبه، مگر رغبه مؤمنه داخل در ذات رغبه نیست؟ هست دیگه، بله هست. ببینید موضوعشون باید یکی باشه، اما اگه موضوعش دوتا بود چی؟ خیر. فلذا مرحوم شیخ انصاری تصریح کرده به اینکه بین اماره و اصل هرگز تعارض نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اماره موضوعش ذات اون شیء است که اماره دلالت بر ثبوت حکم بر او کرده، ذات اون موضوعه، ذات موضوع. اماره دلالت میکند همیشه دائما، امارات کلن چه آیات چه روایات، ظواهر آیات و چه روایات دلالت میکند بر ثبوت احکام لنفس الافعال لذوات الافعال او الاشیاء. حرم علیکم الخمر ای ذات الخمر، عدم الصلاة یعنی تعلق الوجوب بذات فعل الصلاة، بذات فعل الصلاة متعلق امر فی قوله اقم الصلاه ما هو، این عبارت است از همین فعل این صلات، درسته؟ یعنی این دلالت داره در وجوب خود ذات صلات. حالا اما اصل چی؟ اصل نه، اصلا هیچ موضوعش ذات شی نیست، ذات فعل نیست، بلکه مشکوکه، به عنوان مشکوک. مثلا چی؟ مثلا اشک بین ثلاث و اربع، توجه فرمودید، شکوک صحیحه. در اینجا احکامی که این دلالت کرده، این اصطلاح بفرمایید که اماره، ما قبلا به شما عرض کردیم اماره و اصل دلیلشون هر دو یکیه، یعنی بفرمایید که اصول هم ادلش همون اماره هست، منتهاش چون در این گونه از امارات در موضوع شک اخذ شده، به خاطر همین این امارات شده اماره ادله بر چی آقا؟ اصول. عرض بنده رو متوجه شدید؟ امارات پس در دو قسمه، یک سری از امارات هست که در موضوع حکمش شک اخذ شده، اینا میشن اماراتی که ادله خود اصول هست، اما اون اماراتی که در موضوع شک اخذ نشده، اونا دیگه اصلا هیچ ارتباطی به اصول چی آقا ندارن. پس التفات بفرمایید که اصل در دلیلش، در موضوع دلیلش، یعنی در اون امارهی که دلالت بر این اصل کرده است، در موضوع شک اخذ شده، به خاطر همین است که اصل، یعنی این گونه از امارات بفرمایید، این که میگید اصل یعنی چی آقا؟ یعنی این گونه از امارات، این گونه از امارات که ادله اصولن، بین اینها و بین سایر امارات هرگز تعارض چی آقا؟ نیست. و لذا در کلام شیخ انصاری، من در این جلد 5 در صفحه بله 219 در جلد 5 از این بدایع عبارت شیخ را آوردم که ایشون میگه و منه یعلم انه لا تعارض بین الاصول و ما یحسده المجتهد من ادله من الادله الاجتهادیه. چرا گفت ادله اجتهادیه؟ ببینید اون اماراتی که در موضوع شک اخذ نشده، اون اسمش میگن ادله چی آقا؟ اجتهادیه. اتفاق فرمودی؟ اما اون اماراتی که در موضوع شک اخذ شده، اسمشو چی میگن آقا؟ ادله فقاهتیه. بله، یکی میگن اصول، مقصودش همون ادله چی هست آقا؟ کدومه؟ فقاهتی. حواستون جمع باشد آقا، اگه حواست نباشد در بزنگاه سوالی که میکنم، اما اولین لفظی که صادر میشه معلوم میشه که حواست جمعه یا جمع نیست. عرض میکنم خدمت شما که دارد که نهو و منها یعلم انه لا تعارض بین الاصول و ما یحصله المجتهد من الادله الاجتهادیه، تعارض نیست. چرا؟ دلیلشو میگهدشون، میگهد که لان موضوع الحكم في الاصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم. در اصولا موضوع چیه؟ الشيء به وصف انه مشکوک الحکم، مجهول الحکم، مقصودش همون چی است آقا؟ مشکوک الحکم به وصف که آورده، یعنی و الا من چی میخوام بگم؟ میتونید واقعا اگه حد دادید که من بعد از و الا چی میخوام بگم، ولی کاملا در بطن این مطلب الان واقع هستید. و الا یعنی چی؟ نه به اعمه مقداری مطلب نزدیک شده. یعنی چی اعمه؟ اعمه فیلم جمله اشاره کردید، اما ببینید و الا امارات هم در جاییست که ما جهل به واقع داریم. اگر علم به واقع داشته باشیم، مثلا نص آیه شریفه اتفاق فرمودید، حالا یک خبر صحیح هم قائم بشد بر خلافش، بر ضدش، اصلا تناقضه، اصلا اون خبر صحیح اماریت دارد اینجا؟ جواب این است که چی آقا؟ خیر. چرا؟ چون چون به خاطر اینکه ما با نفس آیه شریفه به واقع علم پیدا کردیم. اینجا دیگه اصلا این خبر واحد صحیح هم باشد، صریح در مدلولش هم باشد، اماریت چی آقا؟ ندارد، دلالتش تامه، نفس صریحه، اما اماریت چی آقا؟ نه. چرا؟ علتش چیست؟ برای اینکه علم به واقع داریم، به خاطر اینکه علم به واقع داریم. پس امارات هم همیشه در جاییست که ما جهل به واقع داشته باشیم، یعنی اونجایی که نصوص متواتره صریحه نباشد، این یک. دو، نص صریح قرآن هم چی آقا؟ نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه این نص صریح قرآن و اون نصوص صریح متواتره اون علم به واقع میارد. التفات فرمودید؟ لذا اگر خبر صحیح صریح و دلالت داشته باشیم، این هرگز اصلا اماریت ندارد. امارات همیشه در جهل به واقع است. این قرینه میشد که شیخ اینجا گفته به وصف انه مجهول الحکم، یعنی مقصودش چی است آقا؟ به وصف انه مشکوک الحکم، یعنی بعد الفحث و الیأس عن الظفر بالواقع، وقتی که ما دلیل قطعی آیه نداشتیم، دلیل قطعی سنت متواتره نداشتیم، اون وقت اخبار واحد کلش میشه امارات، تمام که اجماع میشه از اماره. توجه فرمودید؟ اجماع اماره هست، علم‌آور هم هست، اما در موضوع اجماع عقد شده که اونجا خبر واحد صحیح وجود چی آقا؟ نداشته باشه. پس نگید اگر اجماع بود شد علم‌آور است، پس خبر واحد صحیح نست سریع اماره نیست. این اشکال رو نکنید، این رو برای این گفتن که این اشکال رو نکنید، مطالب خوب بگیرید. چرا؟ اجماع علم‌آور مگه نیست؟ اجماع هستی علم‌آور هست، بله؟
چون
در خود ماهیت اجماع عقد شده است که در اونجا دلیلی بر از نست وجود چی آقا؟ نداشته باشه. به خاطر نبوده دلیل اماره، اجماع تازه ماهیتش چی میشه آقا؟ منعقل. وجه حجیت اجماع اصلا مبتنی بر چی است آقا؟ نبودن یک دلیل است، دلیلی که اماره باشد کاشف از رأی معصوم. چون کاشف از رأی معصوم وجود ندارد، اینجا اجماع میشد حجیت. و الا اگر کاشف از و لذا میگیم اجماع مدرکی حجیت چی آقا؟
نداره.
خب حالا اینا همه رو اگه بخوام توضیح بدم، اصلا فرصت برای اینکه ما این بحث رو پیش ببریم نیست. سریع میگم.
اجماع هم اجماع علما حاکی نیست، مدرکی که بوده به ما نرسیده.
بله دیگه. پس بنابراین اگر رسیده باشد چی؟ دقت کنید. همین حرفی که الان گفتید دقت کنید. همینجا که میگید اگر نرسیده، درسته؟ اگر رسیده باشه چی؟ دیگه اجماع دیگه. تمام شده. پس همون حرف رو تصدیق کردید. پس اجماع اصلا در ماهیتش و در وجه و حجیتش عقد شده است که مدرکی و دلیلی بر واقع چی آقا؟ نباشد. چون اینجوره، لذا اگر نص صریح داشتیم، روایت صریح داشتیم، دیگه اصلا اجماع در اینجا اماریت چی آقا؟ ندارد.
اجماعی که واقعا مدرکی هم نباشه حجت.
بله بله بله.
هست چرا؟ ما داریم تو فقه مثلا
داریم، ما در بحث اجماع کردیم نرسیدیم، مثلا در دوره سابق اجازه بدید، در دوره سابق اجماع رو بحث کردیم، در همین کتاب بدایع در جلد هشتم بحث اجماع مفصل آمده. حالا انشالله هر موقع که بحث اجماع رو رسیدیم، اون وقت مطالب راجع به اجماع رو عرض میکنیم. موضوع کلام حالا اجماع نیست، کلام این است که ایشون گفته شیخ انصاری به این که موضوع اصول اشیاء به وصف انه مجهول الحکم، درسته؟ و که دلیل چی؟ دلیل یعنی اماره مقصودشه. مقصود از دلیل چی است آقا؟ اماره. و که دلیل دقت کنید. بفرمایید.
چون جاش
هست. بله.
خب بنابراین که ما اجماع که حجت هست، حاکی و کاشف
بله.
از دلیلی است.
بله.
به ما نرسید.
بله.
پس بنابراین اجماع میشه جزء سنت. چطور؟
البته.
مقابل اجماع در مقابل
خب دقت نمی کنید چی میگم، دقت نکردید مطلب رو توجه کنید. اگر اون توضیحی که دادم رو میگرفتید، این اشکال اصلا دیگه نگاهش بکنید. علتش اینه،
سوالها تو ذهنم،
جوابش هم یک کلمه است. اگر بگیرید یک کلمه رو الان دارم میگم، ببینید، اجماع حاکی از سنته، اماره است بر سنت، اما ملاک حجیتش نبود نفس از معصومه. ملاک حجیت اجماع، ملاک اماریت اجماع چی است آقا؟
نرسیدن
به فرمایی، نبود فعلی رو میگیم، من گفتم تازه دیگه مدرکی رو فقیه بهش نرسه، مدرک اماره فعلیه نرسه، ملاک حجیت و امارت اجماع اینه، اصلا دلیل و ملاک اماریت اجماع اینه در نزد شیعه. اتفاق فرمودی؟ یعنی کاشفی ما نداشته باشیم از رأی معصوم، عبارت بهتر اینه، کاشفی از رأی معصوم رو فقیه بهش چی آقا؟ نرسه غیر اجماع. اگر نرسید اون وقت ملاک حجیت و امارت اجماع زنده میشه. خب اگر باشه چی؟ ها، لذا خیلی ادعای اجماع کردن توجه نداشتن. ما فرض کردیم در جاهای مختلف فقه دیدیم نص صریح هست یا نص ظاهری که ظاهرش حجته، گفتیم در اینجا اجماع به وصف انه و اجماع اون حجیت دیگه چی آقا؟ ندارد. بله پشتوانه قوی هست برای مسئله، اما دیگه به وصف انه و اجماع اون حجیت چی آقا؟ ندارد. بله پشتوانه قویه. یعنی چی پشتوانه قویه؟ یعنی اگر چنانچه این روایتی که وجود دارد در سندش کسی تشکیک بکنه، این اجماع به نحوه طریق اولا از شهرت قدمایی جابر ضعف سنده، چون وقتی شهرت قدمایی میتونه جابر ضعف سند باشد، اتفاق کل به طریق چی آقا؟ دقت کنید، حتی اگر غالب حجیت اجماع چی؟ اونجا نباشد اینجا هست. احسنتم، ثمرش اینجا دار میشه. اون کسی که قائل به انجبار ضعف سند و عمل مشهور نباشد، اینجا رو قائل است، خودشون تصدیق کرد در مثل اصول توجه کن. و اگر چنانچه حتی اگر این نص در خلاف اجماع باشد، اینجا دیگه نمیشه فتوا به اون اجماع داد. پس با چی کار کرد؟ احتیاط کرد، خدای خوبی تصدیق کرده، علتش همینه. خب حالا دیگه باز رفتیم داخل اجماع، دقت کنیم. پس کلام شیخ انصاری این است که آقا در اماره موضوعش عبارت از ذات اون عنوانشه، اما در اصول چی آقا؟ مشکوک الحکم و فی الدلیل نفس ذالک الشیء من دون ملاحظه ثبوت حکم له. اصلا وقتی که در امارات آقا امام معصوم دارد یک حکمی رو بیان میکند، شارع مقدس خدای تعالی داره بیان میکند حرم علیکم الخمر، این خمر به ذاتهی لحاظ میکند، اصلا کاری به حکمش ندارد. چرا؟ چون در رتبه قبل از جعل حکم خود ذات حکم لحاظ میشد. اگر اونجا یک حکمی برای اون ذات عنوان اون موضوع لحاظ بشد، این تحصیل حاصل میشد، این لغو میشد. باید ذات عنوان شیء رو با قطع نظر از عروض ای حکم لحاظ بکند این جائل، اون وقت این حکم رو برای اون ذات عنوان چیکار بکنه؟ جعلش کنه. اماره شأنش اینه. اصول چی؟ اصول نه، اصول این سری این قسم از اماراتی که اصول رو اثبات میکنن، فرض کردن که اون موضوع داره حکمی هست واقعا، امارم بود، اما الان فقیه به اون نرسیده، مشکوک الحکم شده دیگه. هر شیء مشکوک الحکم بدون دخالت ذات عناوین موضوعات، تکرار میکنم به شما، هر شیء مشکوک الحکم یا فعل مشکوک الحکم بدون دخالت ذات عنوان موضوع، یعنی چیه نفس؟ یعنی هیچ فرق بین موضوعات دیگه ندارد. هر موضوعی که موصوف شده بحث مشکوک الحکم، این دلیل اماره دارد حکم رو به بحث انه مشکوک الحکم برش ثابت میکند، لا به بحث انه خمر و خل و فلان و بهمدان. توجه فرمودی؟ بله. پس موضوع این مشکوک الحکم نیست، موضوع اون چیه است؟ ذات شیعه. لذا شیخ میگه که من دون ملاحظه ثبوت حکم له فضلاً عن الجهل به حکمه، این عبارت میدونی معناش اگر گرفته باشید و همین توضیحی که دادم باید متوجه بشید، اصلا حکم در اونجا لحاظ نباید بشد. حالا چه رسد به این که ما جهل به اون حکم و شک به اون حکم رو در موضوع اماره لحاظ بکنیم؟ هیچی از نوبت به این نمیرسد، چون ذات لوخلیه و سبعه لحاصل در اونجا، اصلا ذات قبل از مرتبه حکمه دیگه، نوبت به جهل و شک در حکم نمیرسد اونجا. اما در اصل چی؟ اصل موضوع به وصف انه مشکوک الحکم که لحاظ میشد، پس اولا باید لحاظ میشد این به حکم برای جهل شده. دو، اون حکم مجهولش مشکوکه، اون وقت به وصف انه مشکوک الحکم لحاظ بشد. مطلب رو متوجه شدید؟ دیگه توضیح کامل شده. بله، فلا منافات بین کون الاسیر المتصف به جهالت حکمی حلالا علامه و مقتضی الاصل و بین کون نفس الاسیر حراما. این کلام شیخ در اینکه تعارض بین اماره و اصول ابدا واقع چی آقا نمی شود، بلکه رتبه اماره بر اصل مقدمه. و ما میخوام بگیم که نوعی تخالف هست فی بدو النظر، و همون بیانی که دیروز گفتم بدو النظر یعنی چی؟ فی باد الرأی. لکن این تخالف عند تعمل در نزد العرف چی است آقا؟ حله. میگه به ظاهر نگاه نکن، اون اصلا در موضوعش ذات عنوان هست، این شک وقتی که اون قائم شد به فقیه اگر به اون اماره رسید دیگه شک چی میشه آقا؟ برطرف میشه، شکی وجود ندارد، دیگه نوبت به اصل نمیرسد. به خاطر همین ما گفتیم که این امارات همیشه وارده بر اصلن، البته رغمن شیخ که گفتن ایشون میگن حاکم به امارات، ما قبول نداریم. چرا؟ میخوام بگیم چون اماره هرگز نظر به اصل نداره. همین جای کلام شیخ حرف خودشو نقض میکنه در اونجا. چرا؟ چون اماره اصلا نظر به حکم ندارد، خودش داره میگه فضلا عن جهلهی، و نظر به اون ندارد. وقتی که چیزی نظر به دلیل دیگه ندارد میتونه حاکم بر او باشه؟ در حکومت نظر شرطه. به خاطر همین ما میخوام بگیم که امارات همیشه وارد بر اصلا. اگر خاطرتون باشد و فراموش نکرده باشید، در جلسات قبل من یک جا از کلام صاحب جواهر را آوردم، گفتم نظر صاحب جواهرم با همین مطالبی که من درس کردم عبارتشون شاهد آوردیم، که ایشون دو تا شاهد ما آوردیم که ایشون اماره رو بر چی آقا؟ بر اصل چی میدونه آقا؟ وارد میدونه. خب این شرط اول. شرط دوم چی است آقا؟ شرط دوم این است که این دو دلیل باید هر دو حجیت داشته باشن، به انفس ما باید حجت باشن، یا حالا به خاطر جبر جابری بناءً علی جبار ذات الخبر سند الخبر و عمل مشهور من القدماء دون المتأخرین، وقتی که جابر شدی میشد حجت، علی ای حالن بین الحجتین میشد. اگه یکی حجت باشه دیگه لا حجت، دیگه تعارض در بین چی آقا؟ نیست. اینجا شما اشکال بکنید بگید آقا چگونه میتونن هر دو حجت باشن در حالی که علم به کذب میشد، پس باید یکی حجت نباشد. جوابش چیه؟ آفرین و احسنتم، لو قلیه و انفسها ما آوردیم. یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از تعارض باید خودشون فی نفسی حجت باشن تا اینکه حجت تا تعارض بینشون واقع بشه. اگر حجت نباشن اصلا تعارض بینشون نمیشه. وقتی که حجت بودن هر دو فی نفسه، تعارض که واقع شد، ما از اینجا میفهمیم که یکی از این دو یا صدورش خلل داره یا وجه صدورش خلل داره، ما متوجه نشدیم. التفات فرمودید؟ لذا تخییری که در اون صحیح اون مرفوع زراره اومده فعیزن فتخییر و ذالک موسعان علیک در نصوص صحیح تخییر، همه اونا رو هم کردیم برای اینکه امام دارد در این نصوص تخییر جعل میکند اماره رو. برای چی؟ اماریت رو داره جعل میکنه. برای چی؟ برای واحد لابعینهی، که در چنین مواردی اماره همون واحد لابعینهی است که امالیتش متعین میشد به اختیار کی آقا؟ فقیه، که اگر یکی رو اختیار کرد و بهش فتوا داد دیگه نمیتونه عدول بکنه به دیگری. اینجا میشه تغییر استمراری و اصولی، اسمشو میگن تغییر اصولی، به خلاف تغییر فقهی که اون تغییر فقهی بدویه. مفصل فرقش انشاءالله در بحث تغییر میاد. فقط اگر کس، من اینا میدونی چرا میگم؟ برای اینکه بعضی از این آقایونی که نوار رو گوش میدن واقعا هم کار خوب میکنن، اگر اینجور نوار رو شما گوش ندیدا مطمئن باشید که نصف از مطالب فیلم مجلس نمیتونید بگیرید. نوار باید گوش بداده بشه تمام این نکاتش. بعضی از آقایون بنده مطمئنم گوش میدن تمام ظرایف رو میگیرن، همین دکتر رو اگر تعقیب بکنن خب طبعا یه دنیای خود همین مطلب عقیدی که الان عرض کردم توجه فرمودید. اون وقت وقتی کسی اینجور تحقیق میکنه و روز به روز که جلو میریم او مطلب رو زودتر میگیره، واضحتر میشه، اشکالات کمتر میشه. به این کیفیت اگر عمل بکنید، من بارها عرض کردم یک دوره که ما 4 سال اصول رو تمام میکنیم، بله عرض کردم در ظرف چند سال؟ 5 سال. 5 سال اگر به این منوال طی بشه شک نداشته باشید که این آقا یک مجتهد اصولی میشد، به شرط این که به این عرایضی که عرض کردم انشاءالله عمل بشد. اما مباحثه ای که در اون حلقات گفتم بعد از دقیق گوش دادن این نوار مباحثه بکنید و در اون مباحثه اگر کسی هنر بکنه بتونه یک حرف تازه ای از اون فقیهی که به نام اون حلقه مباحثه است مثل علامه حفظی شیخ طوسی و شهید صدر رو کذا پیدا بکنه بیارد در همون بحث مربوط ما، این یک هنری کرده و جای تحسین دارد و خیلی هم مورد تشویق انشاءالله. خب وقت تمام شد، اما این یک نکته رو بگم و خلاص بکنم. ببینید شرط سوم از تعارض ایند که در مقام داد اثبات باشد. چرا؟ چون تنافی همیشه بین دو دلیله، درسته؟ خب دلیل، دو تا دلیل به چه ملاکی با هم تنافی دارن؟ چون این دلالت می کند برای مضمونی که اون مضمون ضد اونه یا نفی اونه، که نفی اثبات میشد میشه تناقض. اما اگر دو وجودی باشن که مثل حرام و حلال لا یمکن الجمع بینهما غایت المنافره، این میشه چی آقا؟ تضاد. به دلالتش دلالت دارد برای مدلولی که اون هم در مقابل دلالت دارد برای یک مدلولی که این دو مدلول با هم دیگر یا متناقض هستن یا چی آقا؟ پس تا دلالتی در بین نباشد اصلا تعارضی اصلا تعارض وجود ندارد، اصلا تخالفی هم وجود ندارد، اصلا تنافی هم وجود ندارد. اصلا تنافی فرع بر چی است آقا؟ دلالتی در مقام این هست که آخوند گفته فی مقام دلالت بر اثبات، حرفی درستی داده. مرحوم امام به جای این دلالت اثبات تعبیر رو عوض کرده در الرسائل، گفته یشترط فی التعارض ان یکون فی محیط تشریع. فرمایششون اشکال داره. اشکال چی است آقا؟ برای اینکه اگر شما مقصودتون از مقام فی محیط تشریع تعبیر داده، مقام نداره محیط، اگر از محیط تشریع که شما دارید مقصود شما مقام تشریعه، خب این مقام تشریع همون لحظه‌ای که شخصی خدای تعالی و شارع داره جلب میکنه اون رو میگن مقام تشریع، درسته؟ خب این مقام تشریع چی رو ملاحظه میکنه؟ اون حکم و دوائی، اون مصالح و مفاسدی رو که ملاکات احکام هستن اون رو باید لحاظ بکنه بعد تشریع بکنه دیگه، نیست؟ خب ملاحظه اون ملاکات و حکم و مصالحی که ملاکات احکام هم دائیه بر تشریع هستن اونا جزء شؤون و مقتضای مقام تشریع هست یا نیست؟ هست. آیا در اینجا تعارضه بحث بود ملاکات؟ نه، دلالت اثباتی نشده هنوز، باید بعد تشریع باشد. یعنی چی؟ یعنی نفسی قائم بشد برای اینکه شارع به نفس حکم تشریع کرده، نفسی دیگر هم دلالت بکنه که شارع به این نفس حکم تشریع کرده، این دو تا نفس در مقام دلالت با هم دیگه چیزا باشد. پس احسن اینه که باید بگید که بعد از تشریع، اگر مقصودشون بعد از تشریعه، از محیط تشریع، از محیط تشریع، اگر مقصودشون بعد از تشریعه اشکال برایشون وارد نیست. اگر مقام تشریع باشد نه درست نیست، احسن اینه که همون فی مقام دلالت بر اثبات بگیم کما فعله و صاحب الکفایه والحمد لله رب العالمین و صلی الله. آفرین و احسن تو، همینطوره. بعد ما هم گفتیم درست نیست دیگه، والحمد لله رب المعیدین والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.